اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 24 ماه اکتبر سال 2020 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که طالبان باید سطح غیر قابل قبول خشونت ها را در افغانستان کاهش دهند تا راه برای یک آتش‌بس هموار شود. آقای استولتنبرگ میگوید که گروه طالبان باید تمام علایقشان را با شبکه القاعده و سایر گروه های دهشت افغان قطع کنند تا باشد که افغانستان هیچگاه به عنوان بستر برای حملات دهشت افغانان بر کشورهای پیمان ناتو استفاده نشود. منشی عمومی ناتو که روز جمعه در دومین و آخرین روز نشست مجازی وزرای دفاع این پیمان در بروکسل صحبت میکرد، ماه آینده را برای افغانستان نهایت تعیین کننده خواند. آقای استولتنبرگ افزود که با اعضای ناتو با تصمیم همدیگر به افغانستان رفتند و روی تنظیمات آینده یک جا تصمیم گرفته و یک جا از افغانستان خارج خواهند شد. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان میگوید که افغانها از روند صلح حمایت میکنند، اما به گفته وی معامله بین امریکا و پاکستان در مورد افغانستان را نمیپذیرند و در مقابل آن مقاومت خواهیم کرد. آقای کرزی در مصاحبه با صدای امریکا گفت که روند صلح را که ایالات متحده به میان آورده است میبینیم که به گفته آقای کرزی در هماهنگی عالی با پاکستان قرار دارد. حامد کرزی علاوه کرد که نقش پاکستان را در روند صلح درک میکنیم، اما صلح برای ما چیزی دیگر است و توافق بین ایالات متحده و پاکستان در مورد ما یک موضوع متفاوت است. رئیس جمهوری پیشین افغانستان از تمام کشورهای همسایه تقاضا کرد تا در تفاهم و همکاری با ایالات متحده قدرت‌های منطقه مانند روسیه، چین و هند و سایر کشورهای همسایه از روند صلح افغانستان حمایت کنند. گروه ویژه اقدام مالی میگوید که پاکستان را در فهرست کشورهای نگه می‌دارد که اقدامات کامل را در مبارزه با پولشویی و کمک مالی دهشت افغانی انجام نداده است. اعلامیه روز جمعه به این معنی است که پاکستان در فهرست سیاه این گروه ناظر بین‌المللی قرار نمی‌گیرد. کشورهایی که در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار می‌گیرند، نه تنها در مبارزه با پولشویی و تمویل دهشت افغانی اقدامات کافی انجام نمی‌دهند، بلکه در کار با این گروه برای ایجاد تغییرات نیز متحد نمی‌باشند. گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس در سال 2018 پاکستان را در فهرست خاکستری قرار داد که با خطر بلند پولشویی و تمویل دهشت افغانی مواجه است، اما رسما در کار برای ایجاد تغییرات با نیروی کاری این گروه متحد می باشد. جناح‌های متقاسم در لیبیا با وساطت سازمان ملل متحد روز جمعه پیمان آتش‌بس تاریخی دائمی را امضا کردند. اما شک و تردیدهایی وجود دارد که آیا این توافقنامه در اسرع وقت جامعه عمل می پوشد یا خیر. این توافقنامه راه را برای مذاکرات سیاسی در ماه نوامبر هموار می‌سازد تا یک راه حل پایدار را برای هرج و مرج‌های ایجاد شده در لیبیا پیدا کند. تلاش‌های قبلی دیپلماتیک برای توقف درگیری‌ها در لیبیا به کرات با ناکامی مواجه شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. حکومت بریتانیا میگوید که برای سرعت بخشیدن روند ساختن واکسین کووید 19 شمار داوطلبان را بین سنین 18 تا 30 سال عمدن به ویروس کرونا آلوده خواهد کرد. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
در این آزمایش که به نام چالش انسان یاد می شود، با شماری از داوطلبان بدون آنکه آنان بدانند داروهای بی اثر نیز داده خواهد شد که هدف آن صرف تلقین است. بانک سازمان جهانی صحت اقدام حکومت بریتانیا را ستوده، اما گفته است که از این روند باید نظارت صورت گیرد و داوطلبان باید رضایت کامل داشته باشند، زیرا آنان با ویروس به چالش گرفته می شوند که تداوی آن موجود نیست. هدف ابتدایی تیم پژوهشی بریتانیایی به دست آوردن مقدار کوچک ویروس است تا سبب بیماری کووید 19 شود، ویروسی که در دوزهای کنترل شده بعد از طالبان تطبیق خواهد شد.
وزارت صحت فرانسه جمعه شام اعلام کرد که شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در سرتاسر آن کشور به بیش از 1 میلیون نفر رسید. فرانسه اکنون دومین کشور اروپای غربی با بیشترین رقم مصابین کووید 19 پس از اسپانیا محسوب می شود. مقامات صحی فرانسه گفتند که تنها در 24 ساعت گذشته 42,032 واقع جدید ویروس کرونا را ثبت کردند. در سطح جهان واقعات مثبت ویروس کرونا تا صبح روز شنبه به وقت افغانستان و بیش از 42,280,721 نفر می رسد که تاکنون مرگ بیش از 1,146,039 نفر تایید شده است. و از 24 اکتبر به عنوان روز جهانی مبارزه با پولیو یا فلج اطفال بزرگ داشت به عمل می آید. این روز مصادف با سال روز تولدی جوناس سالک، پژوهشگر و ویروس شناس امریکایی است که برای نخستین بار در سال 1954 میلادی واکسین ضد پولیو را ساخت که به 1,000,000 کودک تطبیق شد. اما 66 سال پس از آن روز هنوز هم این ویروس در افغانستان و پاکستان کودکان زیر سن 5 سال را برای دائم فلج می سازد. پولیو یک ویروس ساری فلج کننده و بالقوه کشنده است. هیچ درمانی برای این ویروس وجود ندارد، اما دو قطره واکسین بی خطر و مؤثر می تواند کودکان را از این آفت نجات دهد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حالا می رسیم به گزارش‌های این ساعت. مسئولین در وزارت صحت می گویند که همکاری مردم در قسمت نظارت از کمپاین پولیو سبب می شود تا هیچ طفلی از واکسین پولیو باز نماند. این اظهارات مسئولین وزارت صحت در حالی بیان می شود که جهان در 24 اکتبر از روز جهانی مبارزه با ویروس پولیو تجلیل به عمل می آورد. مکیه منیر گزارش می دهد.
مسئولین وزارت صحت می گویند که باید باشنده های هر ولایت کشور در نظارت از تطبیق واکسین پولیو با تیم های واکسین همکاری نمایند. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزیر صحت به صدای آمریکا گفت که باشنده های هر محل و هر ولایت در جریان کمپاین پولیو باید از محلشان نظارت نمایند و با تیم های واکسین همکاری کنند تا همه اطفال زیر سن 5 سال این واکسین حیاتی را بگیرند. او افزود که در بیشتر از مناطق بزرگان قومی، علما و ریش‌سفیدان محل در جریان کمپاین از محلاتشان نظارت می نمایند. اما تأکید کرد که باید همه باشنده های ولایت های افغانستان از جریان کمپاین پولیو نظارت کنند تا هیچ طفلی از واکسین پولیو باز نماند.
در صورتی که تیمای کمپاین به مناطقشان مراجعه نمی کنند به ما گزارش داده شود. مسئله مهمی است که مردم در قسمت نظارت با ما همکار باشند و اگر مشکلی نمی بینند مورد تیمای کمپاین پولیو بر ما حتما گزارش بدهند.
فریبا هاشمی، سوپروایزر کمپاین پولیو در یکی از مناطق کابل میگوید که همکاری مردم با تیم‌های واکسین بیشتر شده، اما او گفت که باید آنها از این پروسه نظارت کنند تا اطفالشان دو قطره واکسین پولیو را بگیرند و فلج نشوند.
می خواهیم که از مردم خود کتما باید کمک کنند. وقتی که ما نظارت میکنیم اگر دیگر مردم هم کتما کمک کنند بسیار خوب میشه، به خاطر که یک جای خلانا خواسته کسی پولیو میباشه یا دفتن فلج میشن یا نمیباشن. نمیده که ما نظارت میکنیم اگر مردم هم کتما همکاری کنند بسیار خوب میشه.
به گفته خانم هاشمی، عدم نظارت و همکاری مردم از این پروسه در برخی از مناطق به خصوص مناطق ناهم سبب انتشار ویروس پولیو در آن مناطق شده است. غلام دستگیر نظری، مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت، در حالی که از آغاز کمپاین ماه پولیو در هفته آینده خبر می دهد، از تمام والدین می خواهد که از این پروسه نظارت جدی کنند و با آمدن واکسیناتور به عقب دروازه ها اطفالشان را واکسین نمایند تا فلج نشوند.
26 اکتبر انشاءالله ما برنامه خود شروع خواهد کردیم. کمپاین سرتاسری هست در 34 ولایت افغانستان خواهد بود. حدودا 70,000 کارمند رضاکار و کارمندان دائمی به خاطر تطبیق کمپاین در 34 ولایت افغانستان خواهد رفتند به خاطر تطبیق.
از آغاز سال جاری میلادی تا حال به تعداد 53 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ششمین دوره رقابت‌های دوش ماراتن افغانستان با حضور صدها ورزشکار داخلی و چندین ورزشکار خارجی در مرکز ولایت بامیان برگزار شده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
ششمین دور رقابت‌های دوش ماراتن افغانستان با حضور بیش از 600 ورزشکار دختر و پسر در ولایت بامیان برگزار شد. در این دور رقابت‌های دوش ماراتن ورزشکاران دختر و پسر از 8 ولایت افغانستان فاصله 1 کیلومتری، 10 کیلومتر و 42 کیلومتری را با هم به رقابت پرداختند. برگزار کنندگان این رقابت‌ها می‌گویند که چندین ورزشکار خارجی از 5 کشور نیز با ورزشکاران افغان رقابت کردند. برگزار کنندگان این برنامه هدف از گزاری ششمین دور رقابت‌های ماراتن را برقراری صلح در افغانستان، صحت‌مندی و رشد سرحد در بامیان عنوان کردند. گل حسین بایزاده از برگزار کنندگان این مسابقات می‌گوید در بخش آقایان به ترتیب کریم یاقوت از کابل، نبی و جاوید از بامیان و در بخش بانوان حسیبه حسینی، مرضیه نظری و عاقله هاشمی برندگان مقام‌های نخست تا سوم دویش ماراتن امسال شدند.
و ما خوشبختانه در ولایت بامیان به خاطر کرونا نگرانی نداشتیم، در افغانستان ما برگزار کردیم و خارجا که به خاطر که ما نداشتیم از کشورهای مختلف دیگه به خاطر کرونا اونا نتونستن که این مسابقه اشتراک کنند. ما تقریبا 50% گفتم میتونیم که در دمی عرصه برنامه
کریم یاقوت قهرمان ششمین دور رقابت های دویش ماراتن میگوید که فاصله 42 کیلومتری را در مدت 2 ساعت و 53 دقیقه پیموده و مقام نخست این رقابت را به دست آورده است.
امسال تمام مسابقات ما بند بود، دعوتنامه داشتیم، یعنی به شمول کاتگوری های سالهای قبل ما 4-5 مسابقه را امسال مس کردیم به خاطر ویروس کرونا و سال 2019 یک مسابقه داشتم در روز کووید 19. امروز که کووید 19 برآمد بود من یک مسابقه در چین داشتم در شهر گوانجو در گانگوان که توانستم در بین 90,000 نفر 28 نفر شوم در روز کووید 19 و در 22 دسامبر که 18 روز پیش از بود در بین 70,000 نفر که 207 کشور اشتراک کرده بود 70,000 نفر بود، مسابقات جهانی بود. ما به او 16 مرد جهان شدم که 22 نفر سمی جهان کسب کرد و ما هم خوشبختانه در اون مسابقات سمی کسب کرد.
ورزشکاران افغان میگویند که از طریق برگزاری رقابت‌های ورزشی میتوانند پیام صلح را به شهروندان این کشور هدیه کنند. نیلوفر یک تن از دختران ورزشکار که از ولایت قندهار در ششمین دور رقابت‌های ماراتن در بامیان اشتراک کرده است میگوید رقابت های ماراتن همساله با اشتراک صدها ورزشکار دختر و پسر از کشورهای مختلف جهان بدون هیچ گونه تهدید امنیتی و محدودیت های اجتماعی به میزبانی ولایت بامیان برگزار می شود. این رقابت ها از سوی فدراسیون های ماراتن افغانستان، تربیت بدنی و به حمایت مالی شرکت مخابراتی اتصالات افغانستان در ولایت بامیان برگزار می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
استفن بیگن معاون وزیر خارجه ایالات متحده در اجلاس یا مجمع مشترک ایالات متحده و هند گفت من قبلا هرگز در مورد احتمالات آینده همکاری هند و امریکا به این اندازه خوشبین نبودم. روابط ایالات متحده و هند بسیار از زمینه ها را شامل می شود. این همکاری ها شامل همکاری های دفاعی و امنیتی، حمایت متقابل اجرای قانون، روابط تجارتی و سرمایه گذاری، مشارکت انرژی و همکاری علمی و تکنولوژی است که از اهمیت ویژه برخوردار است و یکی از تلاش های مشترک دانشگاه ها و شرکت های امریکایی و هندی برای انجام آزمایشات واکسن ویروس کرونا است. معاون وزیر خارجه امریکا برای ضرورت به تجدید اتحاد امنیتی و تازه در منطقه هند و اقیانوس آرام اظهار نظر کرد. بیگن معاون وزیر امور خارجه گفت ایالات متحده امریکا نمیتواند تصور کند که یک ساختار اتحاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم که برای رفع آزمون‌ها و تهدیدهای جنگ سرد طراحی شده بود بتواند بدون اثرگیری و جوانسازی ادامه یابد و برای حفظ نظم آزاد و باز روابط استراتژیک ما باید واقعیت‌های ژئوپلیتیک امروز و فردا را منعکس سازد. معاون وزیر خارجه آمریکا توضیح داد که تحت یک مشارکت امنیتی تجدید شده، کشورهای مانند هند به دنبال دفاع شخصی خود هستند. در این زمینه ایالات متحده آمریکا به دنبال راه‌های برای تقویت توانایی هند در دفاع از حاکمیت و دموکراسی آن و پیشبرد منافع هند در سرتاسر منطقه هند و اقیانوس آرام است. بیگن گفت ایالات متحده و هند همراه با ژاپن و استرالیا 4 لنگر دموکراتیک در حوزه هند و اقیانوس آرامند که از ارزش‌ها و همچنین منافع مشترک برخوردار می باشند. بیگن معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اظهار داشت ما با هم یک جا دورنمای کثرت گرایانه را تضمین میکنیم برای حصول اطمینان از اینکه کشورهای ما و همه کشورهای مختلف منطقه بتوانند به عنوان کشورهای مستقل و مرفه در سرزمین‌های باز حوزه هند و اقیانوس آرام ترقی و پیشرفت کنند. اما وی هشدار داد که با توجه به تاکتیک‌های تهاجمی چین در منطقه این نتیجه گیری چشم‌انداز قبلی نیست. معاون وزیر خارجه آمریکا گفت تهدید ناشی از چین برای ایجاد امنیت ملت‌ها در هند و اقیانوس آرام با همکاری دو جانبه با هند و با دیگران نیاز دارد. ایالات متحده در حال حاضر افزایش فروشات اردوی خارجی و اشتراک اطلاعات با هند را آغاز کرده است، اما موارد دیگر نیز از جمله تقویت توانایی دفاعی هند از طریق ارتقای قابلیت‌ها و همکاری میان نظامیان از طریق تمرین، تبادل منظم سیستم عامل‌های دفاعی مشترک و توسعه مشترک باید انجام شود. بیگن معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام نموده گفت دو ملت بزرگ ما مقاصد بزرگ دارند و سرعت بخشیدن به این حرکت و اقدام به عهده ماست.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مهاجرین و پناهجویان افغان در کشور هند از نادیده گرفتن چالش‌هایشان از سوی سفارت افغانستان در هند و وزارت مهاجرین افغانستان شکایت دارند. نثار احمد شیرزای، فعال مدنی افغان مقیم هند، میگوید شرایط بغرنج مهاجرین و پناهجویان با شیوع ویروس کرونا با وخامت بیشتر نهاده است. جزئیات بیشتر را در مصاحبه من سحر عظیمی با آقای شیرزای بشنوید.
در هند حدود تقریبا چیز کم 30,000 افغان شامل 3 کتگوری زندگی میکنن که یک کتگوری از او افغانایی است که آمدن و ریفوجی شدن، یعنی کیسایشان پذیرفته شده، کارتای ریفوجی برشان داده شده. در حدود 13,000 نفر تقریبا تخمین شده و یک تعداد دیگر افغانایی هستند که کیسای از نوع تحت بررسی است. از 10 سال ویسو کیسای از اونها بررسی نشده، زیر کار است که دوی غفلت دفتر پناهندگی را نشان میده، بی سرنوشت هستند، در حالت بی سرنوشتی اونا به سر میبرند و یک در حدود 1,000 تا 1,500 افغان دیگه است که کیسای از اینا به دلایل مختلف یا به دلایل نامعلوم بسته شده، اما نسبت مشکلات امنیتی اینا رفتن نمیتونن به افغانستان، که خود نشان میده وقتی که یک آدم کیسشان بسته میشه و اینجا هیچ امکانات اسناد مدارک نداره که زندگی کنه، با تمام مشکلات زندگی میکنه، معلوم دار است که او مشکل امنیتی داره، روی مطابق هم قوانین حقوق بشر باید برای رحم شود، دوسیه‌ای اثر بررسی شود، چون اسناد و مدارک داره به پیش دفتر ملل باید دوباره کیسی بررسی شود. اکثر کیسا به دلایل مختلف، به دلایل حتی معلوم نیست دلیلش، بسته میشه، ریجکت جواب میشه، کلور میشه کیسایشان، اما او افغان ها نمیرن.
اگر میشه در مورد مشکلات عمده ای که مهاجران و پناهجویان افغان در هند با او سر و کار دارن بر ما بگوین.
عمده ترین مشکلات ما نداشتن کار. اگر کسایی که ریفوجی هم است امکانات کار نیست برش، کسایی که کیسایش که برسیس و قطعا کیسای بسته هم همین شکل قطعا ما امکان اجازه کار نداریم، حق کار در هند برای ما نیست، ما حق تحصیل نداریم، ما امکانات سیهی برای ما معیا نیست. از سالهای تقریبا 87 سال به ایسی ریفوجی داریم، افغان ها در اینجا بنا به مهاجر زندگی میکنن. ایرانی پرابلم های ما هست، در شروع بر سهولت ها بود، آستاستا اینا را دفتر ملل همش خطا کرده. ما بار در رسانه ها گفتیم که دفتر ملل یا نمایندگی پناهندگی در اینجا دفتر یونیسیار با افغان ها یک رویه تعصب آمیز داره، به این عنوان که از دیگه کشورها هم اینجا مهاجرین زندگی میکنه، برای اونها مدد مال داده میشه، برای اونها در حالت قرنطینه کمک های بسیار فوق العاده خوب شد، اما با افغان ها کاملا بی توجهی. سال ها افغان ها افتادن اینجا زندگی رقتبار دارن. شما باور میکنید کسایی که حتی کارت های ریفوجی داره در بعضی جا اگر دوستایشان به خاطر امرار حیاتشان 100 200 دلار مانع روان میکنه به گرفتن او پول، اینا مشکلات دارن. کسایی که کارتای آبی دارن، یعنی کسایشان زیر کار است، اونا رو حتی در بعض مناطق با او کارت آبی خانه کسی نمیته، پول اگر برایشان کسی روان میکنه و پول دریافت نمیکنن، نمیته برایشان مستنیمین و بانکا برایشان نمیکنه و پول. در حالی که اینجا هم امکانات کار نیست، وقتی که امکانات کار نباشه خش قوم کسی روان کنه پول، و پول گرفتن اتانه اولادشان 10 سال 15 سال کمزیات میمونه، اونا از حق تحصیل برخوردار نیست، اونا کلشان در حالت بیسوادی کلان میشن. شما فکر کنید یک زمانی که یک کسی که 10 سال پیش آمد 10 ساله بود آمد 15 سال اینجا تیر کرد، او 25 ساله او بیسواد، این یک جفا است و حقوق بشری و حق انسان یک جفا است.
کارهایی که حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد به خاطر وضعیت بهتر برای مهاجرین افغان پیشنهاد کرده، بگوین آیا اصلا کاری در این مورد صورت گرفته یا خیر؟
ببینید خدمت شما عرض کنم که یک تعداد افغان ها اگر وقتشان اینجا کیسایشان بسته میشه، اینا باید برگردن افغانستان. در انگام برگشت اینا مواجه هستند که یک چون با ویزه یک ماه یا سه ماه آمدن، وقتی ویزه از اینا سالها 5 سال 6 سال تا 10 سال سپری شده، اینا 10 سال بی ویزه اینجا سپری کردن، وقتی که میخواهند دوباره افغانستان برن باید جریمه بپردازن. تعدادی از افغان ها اینجا گرو ماندن به خاطر نداشتن همین پول جریمه و تکت برگشت. ما بارها از دولت افغانستان دیگر تقاضای نداریم، چون ما از افغانستان فرار کرده، دولت افغانستان تأمین نکرده امنیت ما را. حال اگر پس کسی که یک 10 سال پیش دشمنی داشت، حال مجبور میشه از بد و بدتر بد انتخاب کنه، چون اینجا دیگه بدتر است، از بد کرده بد افغانستان قبول میکنه، اینا گرو ماندن پول جریمه و برگشت تیکت ندارن. بارها با دولت افغانستان ما از طریق رسانه ها صدا کردیم برشان، به وزارت مهاجرین افغانستان، به پارلمان، به سنا، به حقوق بشر افغانستان که شما لطفا با دولت هند بیاین صحبت کنین، همین جریمه که بالای افغان هاست که اینا گرو ماندن، این جریمه باید معاف شوه، یک تیکت برگشت برای اینا بگیرین که اینا دوباره بیاین از حالت رقتباری که اینجا زندگی میکنن، اولادشان به سواد کلان شد، از این نجاتشان بکنید. مگر دولت افغانستان حتی نمیشنوه. وزارت مهاجرین با وزیر مهاجرین، معین وزارت مهاجرین، ما شخصا بار تماس گرفتیم، صداهایشان پیش ما ریکارد است که میگن این هفته دیگه هفته، فقط در حد وعده، اما کار عملی نه قطعا اونا علاقه هم ندارن و نمیکنن، و سفارت افغانستان هم یک سفارت ناکارا که در این هفته قطعا کدام فعالیت نداره و تلاش نمیکنه.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزرای دفاع پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو روز جمعه در بحث که روی مسائل امنیتی افغانستان داشتند بر کاهش فوری خشونت ها در این کشور تاکید کردند. ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو یک بار دیگر تاکید ورزید که گروه طالبان باید خشونت‌های به گفته وی غیر قابل قبول را کاهش داده و راه را برای آتش بس در افغانستان هموار سازند. همکار ما رویا زمانی مصاحبه‌ای با لیلا مصدیق خبرنگار آزاد در بروکسل داشت و نخست از وی در مورد جزئیات بیشتر نشست امروز پرسیده که با آواز خانم صدیق آغاز می‌شود.
یکی از نکات عمده که در این بحث مطرح شد مسئله خشونت یا افزایش خشونت ها از طرف طالبان بود که بسیار با جدیت سرمنشی ناتو گفت که امروز در این نشست تمام کشورهای عضو ناتو و همچنان یک تعداد شرکای ناتو که از طریق آنلاین شرکت کردند بودن، همگی از اینا خواهان توقف یا کاهش خشونت ها در افغانستان شدن و از طالبان خواستن که باید با توافقنامه که میان امریکا و طالبان در دوحه قطر صورت گرفته اینا احترام بگذارن و سخت خشونت کاهش بدن تا ما بتانیم از طریق کاهش خشونت راه را انبار بسازیم به خاطر آتش بس. و تا زمانی که این مسئله صورت نگیره گفت که خیلی دشوار است که ما بتانیم فکر بکنیم که بالاخره این گفتگوها نتیجه میده و ای از جمله مسائل بود که سرمنشی تاکید روی کرد و همچنان شرایط امنیتی افغانستان خیلی دشوار خواند و گفت که ما تمام مسائل افغانستان از طریق قماندانی ناتو در افغانستان ما مورد بحث و بررسی قرار میدیم، اما گفت که از سال 2005 طرف ناتو تنها ماموریت قاطع وظیفه از دی مشوره و کمک و همکاری و پرورش نیروهای امنیتی افغانستان است با عهده داره و گفت که ما مطمئن هستم نیروهای امنیتی افغانستان توانایی خوب پیدا کردن و نسبت به گذشته مسلکی تر عمل میکنن. به این دلیل ما خواهان همکاری های دوامدار از این کشور هستیم.
خب خانم زاده، شما از تاکید منشی عمومی ناتو بر گروه طالبا یادآور شدن که باید خشونت‌ها را کاهش بدن، آیا راه‌های حلی هم برای این موضوع و راه‌های حل برای این که آتش‌بس در افغانستان هموار شود پیشنهاد شد؟ در این مورد صحبت‌ها هم صورت گرفت یا خیر؟
تشکر. سوال است که من هم از آقای یانس استولتنبرگ پرسیدم که شما هم از طالبا خواست که سخت خشونت در افغانستان باید کاهش بیابه، اما طالبا هر مرتبه این مسئله را رد میکنن. آیا شما رای حل دارین که در این مورد میشه با ما جزیات بتین که رای حل شما چی هست؟ متاسفانه در این مورد جواب بسیار قانع کننده بود، اما چیزی که تاکید کردی سکرتر جنرال ناتو ای بود که گفت سال یگانه راه است که افغانستان میتونه پیشرفت بیاره و گفتگو کلیده هست که میتونه ما پیش بریم. ناتو کاری که کردی این بود که زمینه سازی کرد با شرکای خود که مخصوصا کشور ایالات متحده امریکا در رأس از این مذاکرات آغازگرش بود و قرار داشت و ناتو هم به شکل نظارگر در این پروسه دخیل هست. ما فقط زمینه را آماده ساختیم تا کشورها همگی با هم یک جای از این پروسه حمایت کردن تا طالبا و آیت افغانی یک جای بنشینن به میز مذاکره و صحبت بکنن. یعنی غیر مستقیم رد کرد که تا کشورهای ناتو دخیل نیست، ولی بیشتر این مسئله پروسه افغانی هست و افغانا خودشان به خاطر سرنوشت افغانستان باید هم بحث و گفتگو بکنن و یه چیزی که ناتو کم و بیش ازش راضی هست و تنها چیزی که گفتگو میتونیم این هست به خاطر پایان جنگ در افغانستان که ما از این روند حمایت میکنیم و همچنان حمایت میکنیم.
و خانم صدیق، به طور خلاصه اگر بگوین واکنش سایر وزرای دفاع عضو ناتو چی بود در مقابل اظهارات منشی عمومی ناتو که در مورد افغانستان ذکر کرد؟
طبق معمول تمام کشورهای عضو ناتو از گفته های سکرتر جنرال و همچنان از وزیر دفاع امریکا حمایت میکنن و تعهدات خود به ادامه همکاری های این کشورها در افغانستان اعلان کردن و روز گذشته هم بار دیگر سرمنشی ناتو تاکید بر ادامه کمک های مالی کرد و گفت که تا سال 2024 از طریق صندوق اعتماد که ایجاد شده و بیش از 3.2 میلیارد دلار در این جمع شده به خاطر مصرف نیروهای امنیتی افغان، این خودش نشان میده که لااقل به خاطر رسیدن به سال و همچنان آینده بهتر در افغانستان امکان کشورهای عضو ناتو تلاش دارند و این خودش میتونه نشان بده که افغانستان کشورهای عضو ناتو به هیچ وجه تنها نمیگذارند، به دلیل از اینکه سرمنشی ناتو هم تاکید کرد رفتن و ماندن ما در افغانستان بستگی داره و اگر شرایط به این منوال ادامه پیدا بکنه من مطمئن هستم که کشورهای عضو ناتو از خود در افغانستان حفظ میکنند و بعدا تصمیم میگیرند که بالاخره چی باید بکنند.
Thank you.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.